أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. امروز 12 اردیبهشت 1374 هست که بر 12 اردیبهشت شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه لقای حق واصل شد. روح مطهر این شهید بزرگوار و همه شهدا در صحابت روح مطهر امام راحل مهمان انبیا و اولیاء علیهم السلام باشد و همه اون بزرگواران در سبب این بحث و مذاکره سهیم باشند انشاءالله، مخصوصا این شهید بزرگوار. درباره یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک چند نکته مونده است. یک نکته آن است که کلمه ناس در قرآن کریم گاهی به همون معنای طبیعیش به کار می رود و گاهی همراه با کرامت و محمدت و فنا یاد می شود، گاهی هم با مذمت و نکوهش یاد می شود و آیه محل بحث از قبیل سوم است. اما اینکه گاهی به معنای طبیعیش استعمال می شود مثل یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا، که اون ناظر به اصل ناس بودن و طبیعت مردمی است. قسم دوم کلمه ناس با کرامت همراه است، مثل که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس، که اینجا با کرامت و هدایت آمیخته است. موارد دیگری هم هست که نشون میدهد که کلمه ناس با کرامت یاد شده است. قسم سوم آیاتی است که کلمه ناس با نکوهش و مذمت یاد شده است، مثل و ما اکثر الناس ولو هسته و مؤمنین و اکثرهم لا یعقلون و مانند. آیه محل بحث از جاهایی است که کلمه ناس با نکوهش و مذمت یاد شده است، برای این فرمود و الله یعصمک که من الناس. این ناس کسانی بودند که در صدد ایذای پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند و خداوند وعده نصرت داده است که پیغمبر را از آسیب چنین مردمی حفظ بکند. و منظور از این ناس هم کسانی هستند که در قرآن کریم از اونها به عنوان کافر یاد شده است، حالا یا کفر اعتقادی داشتند یا کفر عملی، نفاق را داشتند. ان الله لا یهدی القوم الکافرین نشون میدهد که منظور از اون ناس کافرینند، حالا اهم از کفر اعتقادی و کفر عملی. کفر اعتقادی که روشن است، کفر عملی نظیر اون چی در پایان آیه حج است: ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره. و من کفره یعنی کسی مستطیع بود و عمدن مکه نرفت، این کفر عملی دارد. در اینجا منظور کافر مطلق کسی است که مخالف با ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه باشد، حالا خواه کفر اعتقادی داشته باشد یا کفر عملی. چرا منظور از این کافرین کسانی هستند که مخالف با ولایت علی ابن ابی طالب سلام الله علیه هستند؟ برای اینکه اون مخالفان بودند که در صدد ایذای پیغمبر بودند و خداوند پیغمبر را از ایذای اونها حفظ میکرد. معصوم یعنی محفوظ، عصمهو یعنی حفظهو و امسکهو و مانند آن. چنین گروهی که در صدد ایذای پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم بودن، خداوند پیغمبر را از شر چنین گروهی حفظ میکرد. این مطلب اول. مطلب دوم درباره این که این آیه در مکه نازل شده و در مدینه. البته مطلب دوم در خلال بحثهای قبل روشن شد، ولی اصرار افرادی مثل صاحب المنار و مانند آن این است که این آیه در مکه نازل شد، در اوائل بعثت نازل شد، مربوط به جریان ابلاغ اصل دین است. سر تکرار این نکته برای آن است که با اقامه شواهدی که به خوبی دلالت میکرد و میکند بر اینکه این آیه نمیتواند در اول بعثت نازل شده باشد، اونها میگویند سوره مائده با اینکه مدنی است و در اواخر عمر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، مع ذلك این آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک در اوائل بعثت نازل شد و این آیه در سوره قرار دارد که در اواخر عمر پیغمبر نازل شده است. پس می شود یک آیه به گمان اهل سنت
در اوائل بعثت پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده باشد و در سوره قرار بگیرد که در اواخر عمر حضرت قرار دارد واقع شده است. البته این معنا ممکن هست که آیه‌ای در یک وقت در مدینه نازل شده باشد در سوره مکی قرار بگیرد، یا در مکه نازل شده باشد در سوره مدنی قرار بگیرد، لیکن این دلیل طلب می‌کند، شاهدی می‌خواهد. باید با دلیل ثابت کرد که فلان آیه در فلان مقطع نازل شده است یا به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم در سوره دیگر قرار گرفت. خب پس اونها یعنی صاحب البنا و مانند آن اصرار دارند که این آیه یا ایها الرسول در اوائل بعثت نازل شد، معذالک در سوره قرار گرفت که در اواخر بعثت نازل شد. حالا در چنین فضایی میبینید به طرف مقابل که رسیدن اعتراض میکن. اون نکته مقابل این است که وقتی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هست امیر سلام الله علیه را در قدیر خون به ولایت نصب کرد، چون بیش از 100,000 نفر اونجا حضور داشتن، این خبر بر همه منطقه های مسلمان نشین به سرعت منتشر شد. مردی به نام حارث ابن نعمان یا نعمان ابن حارث فهری، این از منطقه شرکت کرد، آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، گفت که تو همه مسائل اعتقادی را گفتی، ما پذیرفت. این جریان ولایت و خلافت پسر عمو و دامادت اگر از طرف توست که ما نمیپذیریم، اگر از طرف خداست که یه عذابی بیاید به حیات ما خاتمه بدهد، فامتلع الله جارت من السماء و اعتناب عذاب الله، که این در سوره مبارکه انفال هست. این حرف تند را این مرد خشن و متعصب زد، همین که از حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم فاصله گرفت، هنوز به مقصد نرسیده، عذاب الهی آمد، همون سنگ آسمانی آمد، صاعقه آمد به حیات و خاتمه تن. بعد آیه سأل سائلون به عذاب واقع که در اول سوره مبارکه معارج هست نازل شده است. سأل سائلون به عذاب واقع که برای کافرین هیچ راهی برای دفاع اونست. در سوره مبارکه معارج که دارد سأل سائلون به عذاب واقع، اونها میگویند به این که این نمیتواند مربوط به قصه است امیر سلام الله علیه باشد، برای اینکه این سوره معارج مکی است و قصه‌ای که شما نقل می‌کنید مربوط به جریان خسته امیر است بعد از هجرت. سأل سائر به عذاب واقع للکافرین لیس له دافع بعد من الله ذا المعالی تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقداره 50,000 سنه. اونها میگویند به این که نه آیه ان کان هذا هو الحق که آیه 32 سوره مبارکه انفال است، بس قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا هجاره من السماء واتنا بعذاب اليم، نه اون آیه مربوط به ولایت علی ابن ابی طالب است، نه آیه سأل سائلون. چرا؟ برای اینکه سوره معارج در مکه نازل شده است و جریان ولایت است امیر سلام الله علیه در مدینه است و اینها با هم ارتباطی ندارد. این یک. و آیه این کان هازا و الحق به اندک فامتر علینا هجارت من از سماع بیتنا بعضاب علیم، این در سوره انفال است، به سوره انفال چند سال قبل از سوره مائده نازل شده است این دو. بنابراین طبق استنباط جناب صاحب المنار این حدیث جعلی است، موضوع است. این حدیثی که میگوید بعد از انتشار خبر ولایت علی بن ابی طالب سلام الله علیه کسی آمده حضور پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت اگر این حق است امطر علینا هجارت من السماء و اتنا بعذاب الیم، این موضوع است، برای اینکه آیه سأل سائلون در سوره معارج است و سوره معارج در مکه نازل شد، آیه الله من کان هذا و الحق در سوره انفال است و سوره انفال چند سال قبل از سوره مائده نازل شده است، بنابراین نمیتواند با قصه هست امیر رابطه داشته باشد. این سخن تام نیست. اولا بعضی از نقل ها دارد که سوره معارج مدنی است، بعضی از نقل ها دارد سوره معارج مکی است، پس این روایات و نقل ها با هم متعارضند. شما نمیتوانید بگوید این سوره مسلما در مکه نازل شده است. این یک. ثانیاً اگر این سوره در مکه نازل شده باشد چه مانعی دارد که بعضی از آیاتش مدنی باشد و خود سوره مکی؟ ممکن است سوره مکی باشد و بعضی از آیاتش مدنی. چه اینکه شما اصرار دارید میگویید بعضی از سور مدنی است و بعضی از آیاتش مکی است، مثل همین سوره مائده را که همه ما معتقدیم که مدنی است، و شما اصرار دارید که ای یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، مربوط به اوائل بعثت است و در مکه نازل شده. معذارک این آیه که در مکه نازل شده در سوره مدنی قرار گرفت. خب پس می شود که یه آیه در مکه نازل شده باشد در سوره مدنی قرار بگیرد. پس می شود یه آیه هم در مدینه نازل شده باشد در سوره مکی قرار بگیرد. این شدنی است. چه این که باز شما می پذیرید که سوره مبارکه بقره اوائل هجرت نازل شده است که جریان منافقان امثال ذلک درش هست، و این آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الی الله که آیه 281 که سوره مبارکه بقره است، آخرین آیه است به گمان شما که بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نازل شده است، و به دستور اون حضرت این آیه که آخر عمر حضرت نازل شد آیه 281 سوره مبارکه بقره قرار گرفت. پس می شود یه آیه در مکه نازل شده باشد در سوره مدینه مدنی قرار بگیرد و بالعکس. هیچ کدام از اینها دلیل نیست که این حدیث جعلی است. روایات البته متعارض است. و اما درباره مسئله ولایت جناب عبدو در تفسیر المنار دارد که بله ما این رو قبول داریم. حدیث قدیر رو قبول داریم. ما هم موالی علی ابن ابی طالب هستیم. معادی اعدای او هستیم. اما ولا در اینجا ولای نصرت و محبت است. بیش از این نیست. این سخن هم ناتمام است. برای اینکه در همون اون جریان وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد اینکه همه روح ها جمع کرد، اول اصول دین و خطوط کلی دین را بر اونها عرض شد، اونا عرض کردن ما شهادت میدهیم که تو رسالت الهی را ابلاغ کرده ای، به وحدانیت خدا شهادت میدهیم، به رسالت تو شهادت میدهیم. بعد از مردم اقرار گرفت فرمود الست و اولا بکن من انفسکم قالوا بل. این آیه سوره مبارک احزاب خون که آیا من نسبت به شما از جان و مال شما اولا نیستم؟ گفتن چرا. اونگاه فرمود من کنتم مولا فعلی مولا. خب اون اولایی که در سوره مبارک احزاب است که معنای نصر ولای نصرت و محبت نیست، ولای سرپرستی است. همین معنا را وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم مأمور شده است مردم ابلاغ بکنند. همین معنا رو من کنتم مولا فعلی مولا. اگر اول فرمود الست و اولا بکن من انفسکم و آیه سوره مبارک احزاب را بر مردم خوند و از اونها اقرار گرفت، بعد هم فرمود من کنتم مولا فعلی مولا، یعنی این ولا ولای سرپرستی است دیگر، ولای نصرت نیست. ولای نصرت که بعضهم اولیا و بعضهم، ولای محبت هم به شرح زن. این ولای سرپرستی و رهبری است که با آیه سوره احزاب ثابت می شود. همین ولایت برای است امیر سلام الله علیه ثابت شده است. حالا معلوم شده است که چرا پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس حکمتی که می اندیشید سعی می کرد یه فرصت مناسبی پدید بیاید. افراد لجوجی که حاضر بودن به عذاب با عذاب الهی به حیات اونا خاتمه داده می شود، چه این افرادی در جامعه اسلامی به سر می بودن. وجود مبارک پیغمبر در برابر چین افرادی که روی شدت حسد حاضرن معذب بشن به عذاب الهی و ولایت علی ابن ابی طالب را نپذیرن. بله البته، اما وما کان الله لیعذبهم وانت فیهم در اونجا به معنای جامعه خواهد بود، عذاب عمومی نظیر عذابی که برای اقوام گذشته آمده است، وگرنه نسبت به فرد که عده‌ای به عذاب فردی مبتلا شدن که بله خیلی از موارد است که فعل مفرد را به جمع اسناد دادن. در جریان همون عقر ناقه ساله قرآن دارد که عقروها، با که عقر یک نفر بود، فعل یک فرد را به جمع نسبت میدهند، فعل قول یک فرد را به جمع نسبت میدهند، در صورتی که اون جمع همین حرف را میزنند و همین فکر را دارند. لذا فرمود به این که اون صاحب اینها و مأمور همه این گروه برخاست و عقروها، در حالی که عاقل یک نفر بود، به دلیل اینکه در جای دیگر قرآن کریم عقل را مفرد ذکر کرده است. و در اینکه اونها چون خیلی های حرف زدن نشانش همون دیگه به دلیل والله یعصم که من الناس خیلی ها بودن، چون یک نفر دو نفر که ناس نمیگن ان الله لا یهدی القوم الکافرین نشون میداد که خیلی های حرف میزدن دیگه، خیلی ها منکر بودن، منتها یک نفر دیگه جسورانه جرأت کرد و گفت به حیات خود خاتمه داد. عیب ندارد که یک سوره قبل از این سوره نازل شده باشد، ولی یک آیه‌ای که بعدها نازل شده در سوره قبل قرار بگیرد. به همون دلیل که وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ رو اونا اصرار دارن که آخرین آیه است که بر پیغمبر نازل شده است، ولی در سوره مبارکه بقره است که در اوائل هجرت نازل شده. مثل سوره اقرا، مگه سوره اقرا تا آیات 6 و 7 در اول بعثت نازل شد، بعدن آیات بعد نازل شد، با هم یک جا نازل نشد سوره علق؟ که غرض آن است که صاحب تفسیر المنار و امثال ایشون که اصرار دارن این بلغ ما انزل الیک در اول بعثت نازل شد ولی در سوره مائده قرار گرفت، اونجا اشکال نمیشه نمیکنه، با اینکه سوره مائده در اواخر عمر پیغمبر نازل شد صلی الله علیه و سلم و این آیه به زعم اونها در اولش نازل شده است. بنابراین ما تبرکاً حالا یک حدیث رو بخوانیم و اگر فرصتی هم بود در گرامی داشتیم شهید مرتضی مطهری رضوان الله تعالی علیه هم تو جمله صحبت کنیم. این کلام به اون صدرش که صیغه لعجده الکلام است مأخوذ است، نه به اون زید. اونجا هم فرمود که همون طوری که کسی ولای خدا را میپذیرد، کسی ولای پیغمبر را میپذیرد، خدایا تو اونها را حمایت کن، تو اونها را یاری کن. خب اونجا که خدایا کسی را که دین تو را میپذیرد یاری کن، پیغمبر تو را میپذیرد یاری کن، پس معلوم میشود اون اولایی هم که خود پیغمبر داشت ولای نصرت بود، به معنی که نمیشه ملتزم شد. که کلام به اون صدرش که صیغه لعجده الکلام مأخوذ است، نه به ذیل. همیشه ذیل تابع صدر است نه به عکس. البته اون مسئله الیوم اکملتوس که هم دین کامل می شود و هم نعمت ولایت تمام می شود، این بحث در ذیل همون آیه سوم سوره مبارکه مائده گذشت که الیوم اکملتو لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، که نعمت نعمت ولایت است، هر کسی این رو ارث برد مشمول عنایت حق است و اگر نبود محروم می شود. اون مربوط به ترتیب نزول هست، اونم بحث شد که 3 آیه است، یکی همین آیه بلغ ما انزل، یکی انما ولیکم الله، یکی الیوم اکملتو. این 3 آیه مربوط به ولایت هست، منتها در تقدیم و تأخیر نزول فرق است. مثل اینکه خود قرآن کریم سوره مدنی قبل از سوره مکیه هست، مثلا سوره مبارکه بقره و آل عمران و نساء و مائده اینا همه در مدینه نازل شد که در منتها در اول قرآن است. این سوره که در آخر قرآن است اینا در مکه نازل شد. قرآن کریم به ترتیب نزول تدوین نشد، به دستور پیغمبر صلی الله علیه و سلم همین سبکی که هست تنظیم شده است. خب اون وقت روایتی که مربوط به این باب هست، یعنی مربوط به یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک هست، از اصول کافی در همون جلد اول تفسیر نور الصقلین صفحه 651 روایات شروع می شود. روایتی که منصور ابن یونس نقل می کند از ابوالجارود از وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه که حدیث طولانی سمود به این که ولایت در عرفه نازل شده است، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و کان کمال و دین به ولایت علی ابن ابی طالب. اونگاه وجود مبارک پیغمبر به خدا عرض کرد که امتی حدیث و عهد الالجاهلیه و متا اخبرتهم به هازاف ابن امی یقول و قائل و یقول و قائل. اینها تازه مسلمانن، یه عد منافقن، از اینها سوء استفاده میکنن. ممکن است خدا اینا کرده بگویم پیغمبر قصد حکومت مادی داشت، مدتی خودش حکومت کرد، بعد این حکومت را به داماد خود سپرد. افراد عنودی هم که ملاحظه فرمودید حتی به جای رسیدن که میگن امتر عیلا هجارت بین السماء میتنا بغدا بن علی. این گونه از خوفهای خوفهای معقولی است که حکیمانه است، مثل که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه بعد از اینکه به همه مراحل نبوت رسیده است و اتمام حجت شد، یه مسابقه به مبارزه تحدی آمیزی با درباریان فرعون داشت. بنا شد که اینها هر کدامشون طبق دستور درباریان فرعون که سحر و شعبده و جادو و امثال ذالک در اون عصر رواج داشت، بیان با موسی کریم مبارزه برخیزند. اونا آمدن چوبها را و تنابها را به صورت مار در آوردن، سحر و اعیان الناس و استرهبوه. در اینجا موسی کریم ترسید. این ترس موسی کریم در قرآن کریم هست. خداوندم به موسی کریم فرمود لا تخف انک انت الاعلا، بعد فرمود الق ما فی یمینک تلقف ما صنعوا انما صنعوا کید ساحر ولا یفلح الساحرون حیث اتوا، فرمود تو نترس، اون چی که در دست داری القا بکن و حق با این ثابت می شود. خب موسی کریم که در اونجا ترسی، ترس از چی بود؟ تو تمام مبارزات را خود موسی کریم سلام الله علیه تحمل کرد. وقتی هم که تنها بود نمی ترسید، حالا از چی بترسد؟ مثل خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم، اون وقتی که تنها بود و ره در دربار فرعون حراسی نداشت، حالا بعد از اقتدار از چی بترسد؟ این که ذات اقدس اله نماد ما با موسی کریم گفتیم لا تخف، دستور مبارک طه، این نکته ای دارد. یعنی آیه 65 به بعد سوره طه این است: قال یا موسی اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، قال بل القوا فاذا حبالهم و عصیهم یخیل الیه من سحرهم انها تسعى فاوجس فی نفسه خیفه موسی، یعنی فوجس موسی خیفتن فی نفسه. اونگاه خدا فرمود که قلنا لا تخف انک انت الاعلا. این ترس موسی کلیم نه برای اون بود که حالا از مار و عقرب مصنوعی بترسد یا سحر شده بترسد. ترس موسی کلیم ترس حکیمانه بود و معقولانه و عاقلانه. فرمود به اینکه خدایا اگر در این صحنه مبارزه که این ساحران این چوبها و تنابها را به صورت مار در آوردن، من هم اگر عصها را القا بکنم به صورت یک مار در بیاید و این تماشاچی ها نتوانند بین سحر اونها و معجزه من فرق بگذارن چه کنم؟ همه که این قدرت ندارن که. اونگاه ذات اقدس اله فرمود نه، تو القا بکن این عصها را و پیروز خواهی شد، انک انت الاعلا. وجود مبارک است امیر سلام الله علیه هم اونطوری که تو اوائل نهج البلاغه هست فرمود به این که موسای کلیم برای خود نترسید که حالا از این مارهای مصنوعی یا سحری حراسناک باشد. ترس موسای کلیم از غلبه دول زلال و اهل جهالت بود که اگر در این بازی مردم نتوانن بین معجزه من با سحر ساحران فرق بگذارن ما چه بکنیم؟ اون وقت ذات اقدس اله فرمود به این که ما کاری میکنیم که معجزه بر سحر پیروز بشود. چه این که شد فرمود انک انت الاعلا، تو پیروز خواهی بود. این که فرمود کتب الله لاغلبن انا و رسولی، فرمود پیروز میشود. حالا تو القا بکن، ما راه درمان را هم ارائه میکنیم. یه بیان از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه است که فرمود حراس موسی کریم بر خودش نبود، از غلبه دولت زلال و جهالت حراسناک بود. خب این یک ترس ممدوحی است. اگر در آیه سوره زخرف که در بحث دیروز خونده شد لولا ان یکون الناس امتا واحده، اون کار حکیمانه خداست، گاهی هم انبیا که مظهر همین خدای حکیمن کار حکیمانه میکنن، در بعض از موارد تعلل میکنن برای اینکه میترسن دین آسیب ببینه. فرمود به این که نه، تو پیروز خواهی شد. حالا از این به بعد است که وقتی موسی کلیم القا کرد، سحر اونها از بین رفت. ظاهر آیه هم این است که وقتی موسی کلیم عصا را القا کرد، سحر ساحران بلع شد، نه اون عصاها و چوبها. فرمود تلقف ما صنعوا ان ما صنعوا کید ساحرین. این از جایی است که انما نوشته شده در قرآن، ان ما صنعوا کید ساحرن ولا یفلح الساحر حیث اتا. میبینید نظم طبیعی به این صورت است. فرمود تو عصا را بینداز، اون چرا که ساحران انجام دادند اون را میبلعد. بعد فرمود اون چرا که ساحر انجام داد این مکر و کید است، یعنی این عصا اون کید را از بین میبرد، نه چوب را، نه اون تناب را، نه اینکه عصای موسای کلیم اون چوب ها را خورده یا اون تناب ها را خورده، بلکه کید را از بین برده. بیان و زالش این است که وقتی سحر اون چوب ها و عصاها را انداختن، در دید تماشاچیان این چوب ها و عصا به صورت مار در آمده، نه واقعا مار بودن. سحر و اعین الناس و استرهبوهم، مردم را هراسناک کردن، رحبت و خوفی در مردم ایجاد کردن، در چشم مردم اثر کردن. سحر و اعین الناس و استرهبوهم، مردم خیال کردند که مار و عقرب است، مار است بالاخره در این میدان، در حالی که واقعا مار نبود، چوب بود، و در حالی که واقعا مار نبود، تناب بود. وقتی موسای کریم به دستور خدا عصا را القا کرد، همه این چوب ها و همه این تناب ها به صورت واقعی در آمدند. اونگاه همه مردم تماشاگران دیدند که یک مار واقعی است که در وسط میدان دارد جنب جوش میکند، بقیه مش چوبای افتاده، یه مش تنابهای افتاده. اون کید را از بین برد و بلع کرد، نه اون چوبها را، نه اون تنابها را. گرچه در بعضی از تاریخها آمده که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه مثلا دستوری فرمودن اون نقش شیری که روی پشتی بود اون ساحر را خورد، بعد هم به حضرت عرض کردن شما دستور بدید دوباره اون مرده زنده بشود و مانندان. فرمود اگر چیزی را که عصای موسی کریم خورد پس میداد، این هم شیر هم پس میدهد. بر فرض تمامیت این گونه از نقل ها، اون هم همین است. عصای موسی کریم در حقیقت طبق ظاهر آیه قرآن کید را خورد، نه چوب و تناب را. تلقف ما صنعوا، انما صنعوا کید ساحرن ولا یفلح الساحرون این صورت ها. کید را خورد. اون حرکت و جنب جوش کاذب مصنوعی اینها بود، وگرنه چوب ها و عصاها و اون تناب ها که مصنوعشون نبود. اینا یه مقدار عصا، چوب، یه مقدار تناب آوردن و در چشم مردم این چنین وانمود کردن که اینها مارن. اون که ساحر، اون چرا که ساحران انجام دادن چشم بندی بود، مصنوع اونها کید بود، نه مصنوع اونها چوب و مصنوع اونها تناب. متعلق کید را که قرآن نمی‌فرماید از بین بردیم، که همون تلقف ما صنعوا، ان ما صنعوا کید ساحر، یعنی تلقف الکید، نه تلقف الحبل، نه تلقف العصا. اونها الغو هبالهم و اسیهم. قرآن ندارد که هبال و اسی را بلعید، دارد که کید را بلعید. کید آن است که اونها این چوب و این تناب را به صورت مار در آوردن. موسی کلیم سلام الله علیه وقتی عصا را انداخت، همه اون متحرک های کاذب آرام شدن. مردم دیدن در میدان یک مار واقعی است که دارد حرکت میکند، یه مقدار چوب ها، یه مقدار تناب ها هم افتاده. این بود که قبل از هر کسی، خود ساحرا، اون کارشناسان سحر و ماهران فن سحر، اونا ایمان آوردن، دیدن که این دیگه سحر نیست. اول کسی که فهمید خود کارشناسان سحرن، چون دیدن که اونا از دو سنخ هست در حد دقیق. در روایات نیست، یک خبر است که باید سندش بررسی بشه. چند تا روایت ما داریم به این مضمون. یه قصه است، اون هم قصه چون خود این شخص یه آدم باطلی بود، سراپا متر بود، این متر را بردید. ظاهر قرآن این است که کار موسای کلیم کید را از بین بود. اگر یه خبر یه قصه ای را 10 نفر 100 نفر سخنرانان گفتن، این که دیگه خبر صحیح نمیشه، این که متواتر نمیشه. حالا مراجعه فرمید ببینید که ما چند تا روایت معتبر داریم، مثلا روایت داریم در این زمینه، حدیث معتبر داریم، یه تاریخی. خب با تاریخ که مشکل حل نمیشود، اگر چنونچه حدیثی باشد رجال روایی و بررسی بشود، تازه به درد فقه میخورد، نه به درد مسائل عقلی و مسائل اعتقادی. اگر هم تازه روایت معتبر باشد، به درد فروعی دین میخورد. در حالی که حالا تحقیق کنید ببینید که روایت معتبر و صحیح است یا نه. خب بنابراین با مثل این که اشاره میکنن وقت تمام شد، یک یادی هم از شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه بکنیم. مرحوم شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، این همه برکات را از درس و بحث نگرفت، چون که خود مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه هم همینطور بود. قسمت مهم برکات که پیدا می شود رو همون عنایت الهی است که بعضیا نقل کردن لیس العلم فی السماء فتستنزلوه ولا فی الارض فتستخرجوه بل هو کامل فی جبلتکم تخلقوا باخلاق روحانیین یکشف لکم. این با داشتن یک روح مطهر با شب زنده‌داری ها با اخلاص واقع این چنین شد. خب خیلی ها بودن هم دوره او بودن، بعضیا سنشون ازشون بیشتر بود، بیشتر ازشون هم درس خوندن. اون وقت ما تهران درس می‌خوندیم، مدرسه مروی بودیم. شهید مطهری رضوان الله علیه همون سال 32 اینا بود که برای شرکتی در تصدیق مدرسی از قم به تهران آمده بودن. اون روز در تصدیق امتحان تصدیق مدرسی شرکت کردن و در رشته معقول شاگرد اول شدن. وقتی هم که جلسات امتحان برگزار می‌شد، تشریف می‌آوردن مدرسه و گزارش می‌دادن در جمع دوستان که امتحان این چنین بود و از دیگران این چنین سوال کردن و از من این چنین سوال کردن. یادم هست وقتی که برگشتن شرح منظومه رو ازشون امتحان گرفتن، شفاهت منظومه امتحان میدادن، کتبی حساب دیگری بود. ایشون چون در رشته معقول شرکت کرد، دیگران در رشته منقول. میفرمود به این که من که رفتم در اون جلسه که هیئت ممتحنه بودن، قبل از من از یه آقای سوال کردن ترکیب ماده و صورت چگونه است، شرح منظومه رو دادن او بخونه اونا و او از عهده جواب بر نیامد. نوبت به من که رسید، من رفتم هم حرفهای سوالهای او را پاسخ دادم، هم اون چرا که از من خواستن تحقیق کردم. خدا غریق رحمتش کنه. گفت که این هیئت ممتحنه به اتفاق گفتن که ما چه کنیم، نمره بالاتر از 20 نیست. اون روز برای اونها بسیار سخت بود به یک طلبه 20 بدن، اون هم اینقدر خضوع بکنن. و اصل اون کار هم برای این بود که حوزه علمیه را تضعیف کنن، یعنی راهی باز کردن که نوع فضلای روشن از این حوزه ها برن جذب اونها بشن. کم کم این تصدیق مدرسی که رشته معقول و منقول بود سالیان متمادی طول کشید، بعد شده رشته الهیات. شهید مطهری رضوان الله علیه آمد فرمود به این که هیئت ممتحنه به من به اتفاقا را گفتن که ما چه کنیم که نمره بالاتر از 20 نیست. اون روز را به اون وضع گذروند. بعد هم مجبور شد که در کلاس شرکت کنه. کلاسی که شهید مطهری و رضوان الله علیه و امثال ایشون حضور داشتن، خب یه استاد توانایی طلب میکرد. اون روز قصد رژیم پلید تضعیف روحانیت بود. هم فضلا را از این سو کشوندن که حوزه ها را خالی کنن و هم علمای بزرگ را خواستن به رژیم مرتبط کنن. اینا به سراغ چند نفر از بزرگان علم رفتن. به سراغ مرحوم ترزانه رفتن که از بزرگان حکمت و علوم عقلی بود در قمشه اصفهان، شهرزا قمشه، اونجا از بزرگان اون رشته بود. از ایشون دعوت کردن تشریف بیارن تدریس کنن. ایشون مرحوم فرمودن اکنون که ضعف رو به قوت نهاد و قوت رو به ضعف، من توان تدریس ندارم. یعنی دیگر سنم به پیری رسید و اون قوت ها ضعیف شد و ضعف ها قوی. از ایشون ناکام شد. اون روزها خدمت مرحوم آشمنطقی آموری رضوان الله تعالی علیه، همین که شرح عروه مصباح الهدی مرحوم فرمودن تعلیقه پربرکتی دارن بر شرح منظومه، فقه و اصول را اونجا ایشون تدریس می‌فرمودن. یه روز مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه فرمودن به این که احتمالاً ما چند روزی مسافرت بکنیم. بهشون عرض کردن چرا؟ فرمود اینا اصراری میکنن که من برم اونجا استاد دانشکده معقول و منقول بشن برای اینا تدریس کنم. اونا که درس نمیخوان، میخوان ما رو بدنام کن. مرحوم آقای آملی رضوان الله علیه فرمودن که من وضع حالم و عذرم رو شرح دادم که مقدورم نیست. اونا گفتن به این که اگر شما به دانشگاه نمیایید، ما دانشجوها را هفته یک روز میاریم منزل شما که شما همینجا تدریس بود. خب این رسم نبود که دانشجو از دانشگاه برن تو خونه استاد اونجا درس کنن، این که نظام حوزوی نبود. ایشون فرمودن من هیچ چاره‌ای نداشتم، متوسل شدم به ائمه علیهم السلام، 14,000 صلوات نذر کردم. اگر انشاءالله این 14,000 صلوات اثر کرد، اونا دستی از من برداشتن که بسیار خوب، و اگه دست بر نداشتم من ناچرم مدتی مسافرت کنم. لطف الهی اون صلوات ها از هر گذاشت و دیگه به سراغشون نیام. خدمت مرحوم علامه رفیعی رضوان الله تعالی علیه رفتن. ایشون خب چون سن بیشتری داشت و شهرت بیشتری داشت و خیلی از این آیون پیششون درس میخوندن، به اون آقای که آمده بود صریحا شنیدم فرمود برو این دام بر مرغ دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. از این مجموعه معلوم می شود که امام کی بود، با چه رژیمی در افتاد. از این مجموعه شما می‌بینید شخصیت های مهم در اثر شدت خفقان جز توسل راه دیگه نداشتن، چون همین آیه شانطقی آملی رضوان الله علیه رنج های طبیعی را از دوران کودکی درباره پدرش دید. چون رضا خان پلید پدر شانطقی آملی مرحوم مولا محمد آملی که حاشیه‌شون بر شمسیه چاپ شده است، این رو قبل از رضا خان این رو خواستن نظیر مرحوم اشفاظ الله این رو به دار بکشن. اینا یک گروه بودن. بعد از اینکه خون مرحوم اشفاظ الله رضوان الله علیه در جامعه اثر کرد، اینا دیگه وحشت زده شدن، دیگه کسی رو اعدام نکردن اما دست به تبعید زدن. مرحوم مولا محمد آملی پدر مرحوم اشفانتقی آملی، اشفانتقی آملی یعنی کسی که مرحوم آینائین رضوان الله علیه در تقریرشون بر اون تقریرات مکاسب نوشتن صفوت المجتهدین العظام، هم از در فقهی و اصولی و فلسفی استاد دیده بود، هم از در اخلاق از شاگردان ممتاز مرحوم قاضی رضوان الله علیه بود. مرحوم مولا محمد آملی پدر مرحوم اشفانتقی آملی مدتها تبعید شده بود و همین اشفانتقی آملی در دوران طفولیت رنج دربدری خود و پدر خود اینا را از این دستگاه دید. در چنین خفقانی اینها چاره جز توسل نداشت. در چنین خفقانی امام قیام کرد و کل نظام را عوض شد. حالا اگر کسی به دنبال امام راه افتاد کار خوبی کرد، اما کار مهم را امام انجام داد. میبینید خدا وقتی که کارهای مهم را مطرح میکند میگه کار مهم به دست من و شا انبیا انجام شده است. در همون جریان سوره مبارکه 8 ملازم فرمید قدرت اقتصادی و غیر اقتصادی در مدینه در دست یهودیا بود. مسلمان ها اگر وام میخواستن با یه ذلتی از اونا قرض میگرفتن، گاهی اونا وام نمیدادن. خدا در چنین سزایی فرمود به این که یهودی ها با داشتن همه قدرت ها مجبور شدن که یخربون و بیوت هم وعیدی هم وعید المؤمنین و مدینه را ترک کنن و این کار به دست شماها انجام نگرفت. هوالذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر فَلَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَلَنُّ أَنَّهُمْ مَانَتُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. یعنی اولین کوچ را خدا به عهده گرفت. خدا اول کسی بود که اینها را بیرون کرد. نه دوستان فکر می کردن که یهودی های مقتدر باید صحنه را ترک کنن، نه دشمنها باور می کردن که اینها متواری می شوند. فَلَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا، نه شما مؤمنین فکر می کردید که اونا متواری می شوند. این یک. وَلَنُّ أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُسُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ. این دو. خود اونها میگفتن ما با داشتن این قلعه های محکم از هر آسیبی محفوظیم. اونگاه ذات اقدس اعلام فرمود اولین بار خدا بود که اینها را بیرون کرد. هوالذی اخرج الذین کفروا من اهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. این اول کسی که اقدام کرد خدا بود. چین که در عصر پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول کسی که به پیغمبر ایمان آورد علی ابن ابی طالب بود. اینا سبق زمانی محض نیست. یعنی در عصر خفقان کسی تشخیص بدهد و برابر تشخیص اقدام بکند این فضیلت است. درباره ذات اقدس اله چون علیم محض و قدیر صرف است، خب جا برای تعجب نیست. ولی فرمود لاول الهشت خدا این کار را کرد. ولی درباره هست امین سلام الله علیه اول کسی که مسلمان شد او بود، این جای تحسین است. لذا به این اول المسلمان بودن هست امین خیلی احتجاج شده است. به امام راحل رضوان الله تعالی علیه هم اولین کسی بود که توانست در برابر رژیم طاغوت در این عصر اخیر بایستد و شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه هم در ردیف اولین شاگردانی بودند که به امامت امام پی بردند رحمه الله و قدس الله نسل زکیه و الحمد لله.